بسم الله الرحمن الرحيم.
خیلی خوشحال هستم از اینکه در این محفل علمی از طلاب، فضلا و علما حضور دارم، اون هم بیاد شخصیتی که حرکت عظیمی رو در این عصر به وجود آوردن که شبیه به معجزه بود.
کثیر و مسرور جدا ان حضرت مجلس العلماء و هم یقیمون ذکر السنویه الارتحال الامام الذي خلق الثور العظیمه في هذا الوجود.
نگاه نسبت به اسلام قبل از حرکت امام خمینی رضوان الله علیه در عرصه‌های فردی بیشتر خلاصه می‌شد و کمتر در عرصه اجتماعی و سیاسی ظهور و بروز داشت. ولذا دو بلوک، بلوک شرق و غرب، بر جوامع بشری حاکمیت داشتند.
النظر للإسلام قبل مجيء الإمام عليه السلام عليه رضوان الله تعالى عليه وثورته العظيمة هي تمكن في النظرة الفردية، ولذا نجد أنها كانت العولمة اتجاهين اثنين، الاتجاه الشرق والاتجاه الغرب.
والبته إحياء أحكام اجتماعي كتأثير گذار در جوامع اسلامی و بشری داشته باشه جزء آمال و آرزوهای انبیای الهی، پیامبر اکرم و امامان معصوم علیه السلام بوده، به جهت تحقق عدالت، عدالت اجتماعی به معنای واقعی.
ولذا احیاء الاحکام الاجتماعیه التي مؤثره هي في تنظيم الحياة الاجتماعية للبشر هي كانت من أمل الأنبياء وأمل الأئمة باعتبار أنها المحققة للعدل الإلهي.
البته در زمانهای مختلف با دین به صورت جدی مقابله کردند. بحث تعارض بین علم و دین و عقل و دین رو مطرح کردند و دین حضور اجتماعی و حضور سیاسی نداشت.
العصور السالفه عاد الدين معادات حقيقيه بطرح بعض الافكار ان الدين معارض للعقل البشري، الدين معارض للحضاره وهكذا.
و همه مستحضرن احکام اجتماعی اگر بیشتر از احکام فردی نباشد کمتر از احکام فردی نیست. منتها مهم این است که بعد دیگری رو امام رضوان الله علیه دنبال کردن و اون اینی که آیا اسلام قدرت اداره حکومت رو دارد، میتواند نظام سیاسی رو اداره بکند یا نه، و اون هم در عصر مدرنیته و پست مدرنیته آیا این قدرت برای اسلام تعریف شده است و اون هم در عصر پست مدرنیته که بیاد احکام اسلام رو در جامعه اسلامی پیاده بکنه.
كلكم على علم ان الاحكام الاجتماعيه ان لم تكن اكثر فهي ليست باقل من الاحكام الفرديه في الدين الاسلامي. والامام جاء بهذه النظريه ان الاسلام هل يمكن له ان يحكم المجتمع خاصه في عالمنا هذا العالم الحضاري.
با انقلابی رو که در ایران به وجود آمد به دو سوال مهم امام پاسخ داد و اون این که اولا اسلام قدرت اداره یک نظام سیاسی رو دارد و ثانیا در عصر مدرنیته و پست مدرنیته که همه مدعی مدیریت جامعه بشری هستند در این عصر این قوت و این اقتدار برای رهبران دینی وجود دارد.
الثورة الإسلامية جاءت بصدد جواب عن سؤالين أساسيين. السؤال الأول هو هل للإسلام القدرة على الحكومة؟ والسؤال الثاني في عصرنا هذا التي تدعي بعض الجهات الفكرية أنها المؤهلة للحكومة، هل للإسلام دور في ذلك أم لا؟
برای جوامع اسلامی حوزه‌های علمیه این باور نبود که یک نظام فاسد که فساد به صورت سیستمی وارد پیکره جامعه و نظام شده بتونه از بین بره، ولی زا معتقد به رفرمیست بودن، یعنی حرکت تدریجی، یک حرکت اصلاحی تدریجی. اما امام معتقد بودن که حرکت اصلاحی تدریجی برای از بین بردن فساد کافی نیست، باید به صورت انقلاب، یعنی حرکت دفعی به وجود بیاد تا این فساد از بین برود.
الجوامع الإسلامية ومن جملتها الحوزة العلمية كانت غير مقتنعة بأن يمكن أن يختلع جذر الفساد، باعتبار كانوا يعتبرون أن الفساد هو فساد منظومي بكل جهاته، لذا كانوا يعتقدون أن محاربة الفساد ومحاربة الضلال تكون تدريجا، ولكن الإمام جاء بثورة وقال يمكن للمسلم وللمجتمع الإسلامي أن يقلع الفساد بثورة دفعة واحدة.
لذا إمام معتقد بإن حركات ومعتقد بپیروزی بودن. مرحوم مطهری نقل میکرد که در آخرین ملاقات با امام رضوان الله علیه با او رو با چهار آمنه من یافتم، آمنه به ربه، آمنه به هدفه، آمنه به سبیله و آمنه به امته.
الامام كان معتقدا بهذا القرار، لذا ينقل الشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه يقول في آخر حياة الامام رأيته مؤمنا بأربع، مؤمنا بربه ومؤمنا بهدفه ومؤمنا بسبيله ومؤمنا بوحيه.
بر اساس این باور امام رضوان الله علیه این حرکت رو آغاز کرد. یک عبارتی در برخی از روایات آمده در رابطه با ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه، می‌فرماید در اون زمان حضرت مهدی سلام الله علیه بر سر جامعه بشری دست می کشد و عقول بشر کامل می شود. قطعا معنای این عبارت یک حرکت فیزیکی نیست، یعنی زمینه در جامعه به گونه‌ای فراهم می شود که فهم، درک، نسبت به حقایق و نسبت به انسان و نسبت به اهداف زندگی در میان جامعه بشری ارتقاء پیدا می کند.
الامام رضوان الله تعالى عليه ثار على اثر هذه العقيده، ولذا نرى في روايات اخر الزمان ان الامام عجل الله تعالى فرجه اذا ظهر مسح على رؤوس العباد فيتم عقلهم. طبعا وكما تعلمون تفسير هذه الروايه لا يعني ان الامام يمسح يده هذه الجسمانيه، بل يمهد لهم أراضي رقي الفكر في تصميمهم الفردي والاجتماعي.
لذا بلکه حرکت امام رضوان الله علیه رو حرکت غیر در مسیر حکومت حضرت مهدی می دانستن. مجموعه روایاتی رو که در این باب آمده که اگر انقلابی به پرچمی باشه همش طاغوتی و باطل هست، اما غافل از اون که اگر میخواد زمینه فراهم بشه و انقلاب و پرچم در طول پرچم و انقلاب حضرت مهدی سلام الله علیه باشه، نه اینکه باطل نیست، بلکه برای تحقق نظام مهدوی ضرورت پیدا میکنه.
كثير من الباحثين يرون ان ثورة الامام الخمين رحمة الله تعالى عليه هي في عرض ثورة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بما ورد من الروايات أن كل راية تخرج قبل ظهور الإمام وإلى آخر، ليعلموا أن ثورة الإمام الخميني هي في طول ثورة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه باعتبار أنها الممهدة لطريق ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه.
لذا جامعه امروز بشری به برکت سوره انقلاب اسلامی به گونه‌ای شد که فهم ما نسبت به اسلام جامع‌تر، عمیق‌تر و دقیق‌تر شد و این در حقیقت اون نتیجه مهم این انقلاب بوده که باید اون رو پاس داشت.
لذا المجتمع البشری بعد ثورة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه تلقيه من الإسلام أصبح أكثر جامعية وأعمق وأدق.
و به همین جهت نگاه امام نسبت به احکام اجتماعی هم جامع‌تر و دقیق‌تر شد و اصلا مفاهیم دینی رو دقیق‌تر تفسیر کرد. درباره قدیر کمتر می‌بینید که در بحث قدیر این برداشت رو داشته باشن که قدیر می‌تواند امروز هم برای جامعه ما آموزه داشته باشد و پیام داشته باشد. دو پیام مهم درباره قدیر وجود دارد. یک، اینکه بهترین ها باید گمارده بشن برای رهبری و هر مسئولیت. دوم، مردم هم باید در سرنوشت خیشتن حضور داشته باشد، چه بسا اون بیعت سه روزه بعد از واقعه قدیر این معنا رو تداعی به ذهن کند.
لذا حتى نظرة الإمام بالنسبة للأحكام الاجتماعية هي صارت أكثر جامعية، بحيث نرى تفسير الإمام بالنسبة لواقعة القدير أنها يمكن اليوم نستفاد منها أكثر من ما مضى من زمن. نكتتان يذكر الإمام في تفسيره على واقعة القدير، وهو الأول أننا يجب علينا أن نختار الأفضل في كل زمان، وثانيا للناس وللشعوب قرارها. لذا نجد أن الانتكاسة التي حدثت بعد 3 أيام من واقعة القدير هي التي أدت بالمجتمع إلى هذا.
تفسيرهایی که نسبت به حج، نسبت به عاشورا، پیام عاشورا، چرایی عاشورا، اشریختن بر امام حسین علیه السلام و مانند اینها داره، تحلیل هاییست بر اساس این نگاه دقیق و جامع از اسلام امام رضوان الله علیه.
تفسیر الامام لفلسفه الحج، لفلسفه عاشورا، الاسباب التي ادت الى عاشورا هي ثمرات هذه النظره العميقه والجامعه للاحكام الاجتماعيه.
برخی نسبت به اسلام نگاه فردی رو بیشتر غلبه دادن، البته به بعد اجتماعی توجه نکردن. برخی ظواهر رو گرفتن، نگاه کلیشه‌ای نسبت به اسلام پیدا کردن، اما امام رضوان الله علیه هم ظاهر دین رو، هم باطن دین رو، هم جزء دین رو، هم کل دین رو، هم جنبه های فردی رو، هم جنبه های اجتماعی رو مورد توجه قرار دادن.
البعض من العلماء قصر نظره على الجانب الفردي ولم يعبالا الى الجانب الاجتماعي، والبعض قصر نظره على ظواهر هذا الدين ولم يعباطنه، لكن الامام وعى ظاهره وباطنه، جزءه وكله، الأحكام الفردية والأحكام الاجتماعية كلها بمنظار واحد.
کمتر شما شنیدین که در دانشگاه‌های هاروارد، سوربن، کمبریج و دانشگاه‌های بزرگ دنیا در رابطه با مفاهیم دینی این چنین تحقیق کنند، اما امروزه یک باز تعریفی در رابطه با مفاهیم دینی و اندیشه های دینی در دانشگاه های بزرگ دنیا صورت گرفته است.
قلیلا ما سمعتم ان الجوامع العظمى ككمبريج وكهاروارد انها ادت بال و جرى من وقتها في البحث عن المفاهيم الدينية، لكنهم بعد ثورة الإمام رضوان الله تعالى عليه جددوا النظر وأخذوا يبحثون عن هذه المفاهيم الدينية بدقة عالية.
اما امروز ریزترین مباحثی که در حوزه علمیه قم و نجف و حوزات علمیه مطرح می شود به صورت دقیق اونها پیگیری می کنند. تفاوت بین مشرب قم و نجف و سامرا و کربلا، جدیدترین بحثایی که در حوزه های علمیه و مباحث معرفتی مطرح میشه مثل مباحث مکتب تفکیک، همه اینها به صورت رساله های در سطح دکتری مورد تحقیق قرار گرفته.
لكن اليوم ننظر ادق المسائل التي نبحثها نحن في الحوزات العلميه، نرى الجامعات العالميه تبحثها كاختلاف النظره بين حوزه قم وحوزه النجف وحوزه سامراء، أو كثرة من المفاهيم والمكاتب والمبادئ كمكتب التفكيك وغيره يلون له بالا واهتماما باحتبار أثر نظرة الإمام الاجتماعية.
من یک مورد رو در اینجا اشاره بکنم. در پوسدام در نزدیک برلین یک پروژه قرآن شناسی 15 ساله بود که اولین بودجه رو خود دولت در اختیار قرار داد، در اختیار پژوهشگران 5 میلیون یورو. میخواستن به این نتیجه برسن که دین اسلام دین عالمی نیست، دین امروز جامعه نیست، قرآن کتاب امروز جامعه بشری نیست، قرآن عربیست، پیامبرش هم عرب بوده، مخاطبش هم عرب بودن، در زمان خاص بوده، الان خیلی از آیاتش باید کنار گذاشته بشه با نگاه ایدئالیسم، با آیات قرآن در رابطه با جهاد و مقاومت و مانند اینها، همه اینها باید کنار گذاشته بشه. و البته اگر پندها و موعظه هایی در قرآن کریم هست، این پندها و موعظه ها رو ما میتونیم امروز دریافت بکنیم، مثل قولوا للناس حسنا. این پروژه 15 سال مورد تحقیق قرار گرفت.
آتیکم بمصداق واحد فی احد المدن قرب برلين مجمع بحث حول القرآن تأسس قرابة 15 سنة، ميزانيته خصصت من الدولة بنفسها ما يقارب 5 مليون يورو. ثمرت بحوثهم أرادوا أن يقتنعوا ويقنعوا الآخرين أن دين الإسلام ليس هو دين اليوم أو ليس دين جامع، كتابه اندرس وانتهى، يختص بزمن خاص، يختص بقوم خاص، آياته التي فيها من القصاص والجهاد هي مروجة للعنف، لكن مع ذلك فيه من النصائح والعبر التي هي تهم الجانب الفردي.
لذا معتقد بودن قرآن كتاب قانون نیست. با اینها صحبت شد جلسات متعدد، جواب داده شد که اولا قرآن ما ارسلناک الا کافتا للناس، اون وقت پیغمبر هم برای انتشار رحمت بود، و ما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین رحمتا للعالمین، چون که خود پیغمبر فرمود انما بعثت رحمتا، مدیریت پیغمبر هم بر اساس همین رحمت الهی بود. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اما اون چه که در قرآن مورد توجه هست این است که مخاطب قرآن انسان است، یعنی عقل و فطرت. عقل و فطرت دیروز و امروز و فردا نمیشناسد. لذا همون گونه که قرآن برای گذشتگان نازل شده است، برای امروز و فردای بشری هم نازل شده است.
یقولون القرآن ليس كتاب قانون و دستور. بحثنا معهم في عدة جلسات واستدلنا بعدة آيات منها وما أرسلناك إلا كافة للناس. والجانب الثاني كذلك بحثنا معهم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رسول الله، ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. بينا لهم أن مخاطب القرآن هو الإنسان. الإنسان يعني العقل والفطرة، والعقل والفطرة لا تختص بزمن دون زمن، ولا تختص بمكان دون مكان.
امام رضوان الله علیه یک آیه شریف از قرآن رو مورد بهره برداری قرار میده و این حرکت عظیم رو آغاز میکنه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، برای تحقق عدل و احسان الهی، که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و برای تحقق تمام آمال انبیای الهی، انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. نمی فرماید لیقیم الناس، لیقوم الناس تفاوتش اینه که در حقیقت انسان وقتی که آشنا به امر فطری باشه خود به پا می خیزد. این به پا خواستن و قیام امر تحمیلی نیست، بلکه خود انسان بر پایه فطرت این حرکت رو آغاز میکند.
الامام خل اهتمامه على آیه ثم بعد ذلك عزم على الثوره، وهي قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا. قام ليحقق العدل وكذلك ليحقق آمال الأنبياء والأئمة عليهم السلام. إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط أي بإرادتهم، بحسب فطرتهم، بحسب عقلهم.
والبته چون ما هم باید رعایت وقت داشته باشیم در این نوع جلسات، خب چند نفر صحبت میکنن ممکنه خسته کننده باشه، ما هم فقط اومدیم برای عرض ادب و برای اینکه سهمی در این مجلس عظیمی که برادر عزیزمون آیت الله حسینی برگزار کردن حضور داشته باشیم و خدمت تمام شما عزیزان طلاب و فضلا و علما عرض ادبی داشته باشیم و تشرف پیدا بکنیم، این چند جمله رو عرض کردم. البته خیلی علاقمند بودن در رابطه با فقه المقاومه که یه چند سالی هم تو بحث خارج خودمون این بحث داشتیم، یه اشاره‌ای از منظر امام داشته باشیم که انشالله در یک فرصت بعد باشه.
رعایت للوقت و ضیقه جئت بهذا المختصر عند محضركم، وكذلك تلبية لدعوة ممثل ولي الفقيه سماحة آية الله سيد مجتبى حفظه الله. وإلا كان بودي أن أسرد بعض المقال، وكذلك لنا بحوث في درسنا الخارج ما تسمى بفقه المقاومة، حبيبنا أن نكون أكثر بخدمتكم.
البته از حضور نوه محترم امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین اسدال آقای خمینی هم تشکر میکنیم که حضور پیدا کردن. خداوند انشاءالله همه شما ما رو تأیید بکنه. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساكر الموحدین. غفر الله لنا، السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.